باشه، حتی دیدار آخر شاید رسید از راه، فردا یه روز بهتر. فلک هوا دارته چون بلدی بخندی، با چشم دل ببازی، با عشق دل ببندی. که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از موج شادی تا فردا و پس فردا. اشباه که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از موج شادی تا فردا و پس فردا.
سلام به همگی، من فرشید منافی، اینجا رادیو پسوردو شماره 864. امروز سه‌شنبه دوم تیر ماه 1394، آخرین برنامه زنده این هفته با شماییم. برو بریم. چی میخواستم بگم؟ اصلا یادم رفت، اصلا یه موزیکی رفته این سامی، یه چیز بیحال شل. دیشتن دیشتن دیشتن، ول کن دیگه، ول کن. آقا سلام میکنیم به شما در آخرین برنامه رمزونی رادیو پسوردو. امروز میخوایم در مورد رمزون توی رادیو و تلویزیون حرف بزنیم. قراره ملاقمونو بکنیم تو تلویزیون و این آشرشته فرهنگی رو که هر روز بعد افطار به خوردمون میدن یه همه جانانه بزنیم ببینیم چی از توش در میاد. برو بریم. سلام مخصوص خدمت دوستانی داریم که دیگه امسال با وجود برنامه همزمان جناب خان یا جناب خان به هر حال کار سختی برای گریه انداختن ملت تو برنامه هاشون پیش رو دارن. شرمنده دیگه آقا، بیا بسر. وای اشین کلام جونا، وای اشین کلام باقی، اشکال جد به دماغی. وای اشین کلام جونا، اشکال بیا بریم خونه ای خمون جشن و مزه، ولا آتش بگیر عاشقی با کل تمازه. یلا اشین کلام جونا، وای اشین کلام باقی، وای جد به دماغی. هل هل، بله اینجوریه که جناب خان و همون جناب خان و هر حضورتون برنامه خندبانه این انرژی و این خنده رو به ما دارن میدن این روزها و دمشون هم گرم، دم رامبد جوان هم گرم. ایول داری
فرشیدان. سلام، امیر هستم از سیستان. خواستم بگم اون موقع ما رمزون، من که ایران بودم توی شرکت کار میکردم که بیشترشون مدیریتش اینا زرتشتی بودن، بیچارا موقعی ما رمزون میرفتن توی موقعی نهار میرفتن توی پشاسمه دو درسه همه نهار میخوردم، وقت من تکی میشستم توی سالون بزرگ پشت کامپیوتر تا اینا نهارشون تموم بشه. اینم یه جورش.
ممنون از تماستون. چون که یه مطلب میخوام بگم و اون این که خیلی مهمه که کشورها برای خودشون آبروداری کنن. دوستان عزیز، حالا راجع به این خندبانه و رامبد جوان و جناب خانم حرف زدیم، عرض حضورتون که حالا به اون میرسیم، ولی یه ضرب المثل قدیمیه، میگن حرمت امامزاده به کیه؟ به متولیشه. متولی یه کشور مسئولین اون کشورندی. الان آقای حمیدرضا آصفی سخنگوی سابق وزارت خارجه اومده بود تو همین برنامه خندبانه رامبد جوان
تو تلویزیون، بعد یه خاطره میگفت از برخورد معظم له ایران قبل از معظم له شدنشون با معظم له مرحوم کره شمالی قبل از مرحوم شدنشون. گوش بدیم ببینید چی میگه.
مقام معظم رهبری رفتن کره شمالی، اون موقع ایشون رئیس جمهور بودن، کیم ایل سونگ رهبر اومد، هواپیما که رسید رو کره و رو پیونگیانگ و اینا میخواست بیشینه، اطلاع داده شد که کیم ایل سونگ نمیتونه بیاد فرودگاه، کس دیگه میاد. اونجا تصمیم گرفتن ایشون که هواپیما برگرده و اعلام هم کردن به اون از برج مراقبت که ما برمیگردیم.
من تا افتاد
شما برمیگرد؟ نه، اومد فرودگاه.
اومد فرودگاه.
خب خیلی کارو خوبی کردن دیگه، آدم باید بگه پوز کیم ایل سونگشونو زدن معظم له. خیلی هم کار خوبی کردم، منتها بد نیستی چون که به حال موقع معظم له نبودن و بعدن شدن توضیح بدن که چی شد که کار ما الان به جای رسیده که در اثر شاهکارهای خودشون و مباشرین و کارگزارانشون پاسپورت ایرانی خیلی فرقی با دمکنی تو آشپزخونه نداره از نظر اعتبار. کل دنیا هم که الان ما رو با بمب اتم و عمامه جناب علی و قیافه عثمان محمود و اسلحه و بکش بکش میشناسن. خیلی ممنون میشیم معظم له توضیحات خودشونو به آدرس پراگ دم نرسیده ارسال کنن. با تشکر.
کرده بودی توی سوئد با این روزای دراز چجوری روزه میگیرن؟ توی سوئد اصولا مراجع تقدیر رو به دو دسته تقسیم کردن، مراجع تقدیر زمستانی و مراجع تقدیر تابستانی. مراجع تقدیر تابستانی اونایی هستن که میگن باید به ساعت کشوری که ازش اومدی روزه بگیری، مراجع تقدیر زمستانی اونایی هستن که میگن به کشوری که الان داری توی زندگی میکنی باید روزه بگیری. در نتیجه مسلموناش دائم در حال یلاق اشلاق بین مراجع تقلید هستن.
بعد هم نمیگذاری یلاق اشلاق میکنین دیگه، حالا به هر حال هر کی هرجوری دلش میخواد روزه میگیره. و اما دم شما گرم. آقا ما گفتیم کلوچه فومن حبس کردیم و اینا، خب چه کاریه؟ آخه چه کاری؟ یعنی چی خجالت نمیکشی کلوچه لایجان فرستادی؟ من گفتم کلوچه فومن حبس کردیم، کلوچه لایجان فرستاد. آقا این درسته این کار؟ نه واقعا اینقدر درسته آدم اینقدر مثل من پررو باشه که وقتی کلوچه لایجان فرستادن غرم بزنه؟ آقا دمتون گرم. نمیدونم آقا بودن خانم بودن، ما آقا خیلی تلاش کردیم روی این بسته رو بخونیم. چی بود جلال روی بسته؟
دستخطش یکم از من بهتره، به خاطر همین
دستخط جلال. نمیدونی چیه؟ بگو.
اس پیرزاده اگر اشتباه نکنم، از هلند.
از هلند. دمتون گرم، خیلی لطف کردین. لباشک هم برامون فرستادن، بعد یه دونه سهم تو بود گفت دادم بهت سامی، یه دونه سهم جلال بهت دادم، یه دونه سهم خودم نگه داشتم به تعداد فرستادن ماشاءالله. کلوچه لاهیجانم یه دونه سهم جلال بود دادم، یه دونه سهم سامی بود، یه دونه سهم. حالا امیدواریم دیگه، من نمیدونم سممی چیزی تزریق توش نکرده باشین، ما اینجا یکی پیدا میکنیم. نمیدونم شهرام نیست امروز، اگه شهرام بود میدادیم شهرام بخوره، گفت من پیشمرگ میشم. حالا میخوریم ببینیم، اگه هفته دیگه نبودیم دیگه بدونید اینجوری شده دیگه، یه بنده خدای ما رو ترسون گفت توش سم میریزن. نه دستون درد نکنه، خیلی ممنونم ازتون، دم شما گرم. ولی فومن یه چیز دیگه است، خدا وکیل گلوچه فومن ها. اسپیرزاده یه دونه باشی از هلند. رادیو پسفردای امروز سه‌شنبه دوم تیر ماه 1394 میره سراغ تفریحات رمضونی، از سریال های بعد از افطار تا شوق خوردن یا نخوردن یک ثانیه قبل و بعد از دعای سحر و ربنا. بیانیه شماره 864 ماه رمضان، هر چند که با خودش یک عالم گشنگی و تشنگی و خماری البته از نظر سیگاری ها می آورد، اما بدانید و آگاه باشید که برای این ماه تفریحاتی هم از قبیل پخش سریال یا دیر سر کار رفتن بعد از شبهای احیا یا بی ترافیکی بعد از افطار یا خراب شدن سر باجناق و جاری 3 دقیقه قبل از اذان مغرب هم هست که شما می توانید بعد از پایان ماه رمضان ادعا کنید که با اینا گشنگی رو سر کردیم. امضا از تفریحات رمضانی خصوصا سریال های بعد از افطار به اشکال مختلف و به شدت گاهی خرکیف شده های رادیو پس
سلام فرشی جان، فدات شملایی. من مدرسم،
خب
یادت قبلا تو همت بودم، معلومم سجادم عزیزم. آقا از مرمت نگم برات، ما تو شرکتمون 50 نفریم و از این 50 نفر 48 نفرمون روزه نمیگیریم. خب 2 نفر روزه میگیرن، بعد این 48 نفر تقسیم بر 2 میشیم، 24 نفر میریم نهار میخوریم.
کیاش
بس خوده 6 متری. بعد وقتی که نهار میخوریم میایم بیرون قشنگ مثل سنایت 2 کیلو کم میکنیم، وقت گرم میشه اون. بعد از این 2 نفری که روزه میگیرن برات بگم تابلوه ها، صبح میاد شرکت 6 لیک خورده اومده، بعد میگه من روزه خیلی هم به فشار آورد.
موزیک موزیک چیه اینا؟ موزیک آره برو
چی گوش میدی؟
آقا جدیدن تو مدرس آدم ها میرن چه عربی گوش میدن؟ چرا قدیما فارسی گوش میدادی؟ به 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 به، صداش کم کن نگیرنت فقط. خیلی متشکرم از تماس شما. حاله توی فیسبوک که گفته بود من که خوشحالم در موقع در این موقعیت ایران نیستم، یعنی تو این موقعیت مارمزون. موقعیت تو اعلام کنه الان کجایی؟ پس الان کجاست موقعیتت؟ بعد عرض به حضور شما که آزاده گفته من اگه روزه بگیرم حال خوبی بهم دست میده، واسه همین حروم روزه بگیرم. آها قضیه چون هر چیز خوبی حرومه، ایشون اینجوری حال خوبی بهم دست میده واسه همین. این مورد رو شما گفتم بعد ما مراجع عالی قدر مطرح کنیم این مورد رو. فعلا شما پس دست نگه دار ببینیم تکلیف چی میشه دیگه. بعد دیگه کوبی هم برای ما نوشته بود من خاطره ای ندارم، تنها یادمه همیشه هر سال قدیما یه روز روزه میگرفتم ولی روز دوم کلا قش میکردم از گرسنگی، به طوری که مامانم مجبورم میکرد روزمو بشکونم. خب حالا تو که میخواستی قش کنی از همون روز اول نمیشد قش کنی؟ والا به خدا. بعد دیگه برو عجب نکن خودتو، برو موزیکو برو والا. یک شلم شوربایی امروز، اصلا یه وضع، اصلا یه چیز نمیگم هیچی، ولش کن، خیلی اوضاعمون خرابه، خیلی حالمون بد، خراب، داغون، موزیکا داغون، خودمون داغون، سامی داغون، من داغون، اون رو اصلا روزه بردتش جلالو. من چرا کامنت های 3 روز پیش رو خوندم الان؟ این چه وضعیه؟
فرشید جون سلام، بعد از مدت ها دوباره میخوام برای پیغام بذارم، اونم فقط به خاطر این که گفتی اون دوستمون که زنگ زده گفت کنتکی میشم، کنتکی نیست، کنتکیه،
کنتکیه نزیدم.
این منظورش همون کنتکی بود، یعنی که هوای خوزستان انقدر داغه که این دوستمون سرخ میشه، بعد این کنتک میزنه هم توی مثل چرا قرمز هاییشه که خاموش روشن. اینو بهش میگن کنتکی. فقط خواستم روشنگری کنم که دوستمون اشتباه نکرده. قربونت برم، میل هستم از سیاست پول ویرجینیا.
من تشکر میکنم. چه صدای من آقا؟ میگم گفتم امروز ما خرابیم، صدای من قطع، میکروفون میبنده. خرابیم آقا، اصلا ولش کن، یادم رفت چی میخواستم بگم. میخواستم یه چیز بگم، یادم، ولش کن، موزیک شما برو خرابیم آقا. هفته دیگه پس فردا تعطیل، کلا تموم شد فصل آخر. نه هفته آخر بود تمام. ول کن بذار من تلفن ها اینا رو بگم شما یه موزیکی چیزی برو خیلی وضعیت خرابه. پس فردا @radiofarda.com ایمیل ماست 2420-2026-21-79-39 شما تلفنی که اونایی که از ایران تماس میگیرن میتونن تماس بگیرن 2420-2211-24-133 و 163 شما تلفن های ماست. از بزرگتون که اسمس اگه خواستید به اون بزنید 2420-603-87-41-50 و 2420-733-59-55-55 شماره اسمس ماست. شماره وایبر و تلگرام و واتسپمون 2420-602-33-83-77 در فیسبوک، گوگل پلاس، ساند کلاد، اینستاگرام میتونید ما رو فالو کنید. اپلیکیشن رادیو پسفردا رو هم میتونید دانلود بکنید. البته اپلیکیشن اندروید متاسفانه نداریم. این فرهاد ما از کانادا نمیدونم خیلی میست که آبش توی جوب نمیره با اندروید. اینو دیگه چند ساله بر ما درست کرده همون آی او اسیاش یا به قولی آیفونیاش یا آیپدیاش، اینا همه میتونن این اپلیکیشن پسفرداییاشو داشته باشن. در فیسبوکیاش اینا رو گفتم؟ آره گفتم، گفتم خیلی حالمون بده، خیلی زایه شد ولی خدا وکیلی برای بچه های والیبال دهن روزه آمریکا رو سه هیچ بردن. ببین حالا همه خیلی تابلو، حالا همه فهمیدن ما روزه ایم دیگه، حالا همه فهمیدن ما روزه ایم، حالمون بده، برای همینه.
رفتم و رفتم بگردم به یار انگار که یارم رفته از این دیا ازش ندیدم نشون و اثری هیشکی ز یارم نداره خبری. ای داد ای داد ای داد بیداد گشتم ندیدم رو خیال تا کی بمونم آخه چش انتظار به یاد یارم تو بیداری و خب ما بیقرارم بیا برما به تو ایداد 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 بیداد ایداد 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 بیداد.
رادیو پاسفردا همه شوخیه.
ازتون دعوت میکنم به مدت یک دقیقه به این موزیک گوش کنید. چهل ثانیه شد بعد. و اما بریم سراغ تفریحات رمضانی از سریال های بعد از افطار تا شوق خوردن یا نخوردن یک ثانیه قبل و بعد از دعای سحر و ربنای شجریان. بله البته میدونم خیلیاتون اگر که بعضیا دارن این دعای ربنا رو شجریان رو پخش میکنن بر خودشون کیف میکنن به افطار میکنن. البته خیلی گذشته دیگه، الان نیم ساعت هم بیشتره دیگه خوردین افطارتون تموم شده. خیلی از ایرانی ها حتی اگه هیچ ربطی هم به روزه و رمضون و اونا این حرفو نداشته باشن با شنیدن این ربنای استاد شجریان یه حالی به حالی میشن دیگه. حالا یکی روزه بوده، ربنا براش حکم تموم شدن یه روز طولانی رو داشته و نشسته افطار کرده حسابی و خب توی کل روز نتونسته غذا بخوره، آب بخوره و سر افطار حسابی با این صدا دلی از عزا در آورده. یکی دیگه هم که اصلا تو باغ روزه موزه نبوده، ناخودآگاه با شنیدن این صدا اون طعم آشرشته و نون پنیر سبزی و خرما و حلیم و اینجور چیزا براش تداعی میشه. خلاصه هرچند که الان دیگه ربنای استاد شجریان پخش نمیشه از تلویزیون، ولی هنوزم که هنوزه دم افطار ورژنای جدید اون هست که به گوش مردم میرسه تا اونا هم همون راهی رو برن که استاد رفت و صداش. اما به قول خیلی از ایرانی‌ها دانه فلفل سیاه و خال مهرویان سیاه، هر دو محبوبند اما این کجا و آن کجا؟
بسم الله الرحمن الرحیم.
این یکی دیگه اصلا به سوالش خیلی غریبه. پاشی سحر شد آقا، سحره. تصور کنید ساعت حدودا 3:30 صبح، شما البته نمیدونید، شما خیلی خیلی سنگین در خوابی عمیق فرو رفتید، یعنی از اون خواباست که آدم و خودشون هم از خواب خودشون کیف میکنن، چند دقیقه یه بار که میخوان از این پهلو به اون پهلو بشن، ملچ ملوچ هم انجام میکنن از فرد شیرینی خواب از اونا. بعد یهو در عالم خواب این صدا میاد زیر گوشتون،
اسالکم به بهایکم.
حدودا بین 3:30 تا 4 صبح الان. اولش فکر میکنید وقتی صدا رو میشنوید فکر میکنید دارید خواب میبینید، بعد هی صدای میاد بالاتر، هی بالاتر، هی بالاتر، میگی نه خیر با خواب نیست، این واقعیته. یکی همی از خوابالودگیتون کم میشه، تا زیادتون میاد که ای بابا ما رمزونه، الانم وقت سحره. از اینجا به بعد آدم ها به دو دست تقسیم میشن. از اینجا به بعد یه دستشون اونان که روزه نمیگیرن، اینا آقا یه لغزی زیر لب میگن و این پهلو به اون پهلو دوباره قرب و اینا. دست دوم روزه بگیرایی هن که باید پاشن به هر بدبختی شده این دستگاه گوارش به خواب رفته رو بیدار کنن، یه بشقاب چلو خورش، دوتا لیوان آب و چایی و اینا بچپونن همه رو با هم بهش. البته قرائن و شواهد میگه اینا 5 دقیقه که بگذره موتورشون روشن میشه، بر میگردن به میادین. اصلا نگران نباشید که پلو خورش مربوطه با مخلفات مثلا دست نخورده باقی بمونه، اصلا نهضت بخور بخور در ادامه تا مثلا یه دقیقه حتی 30 ثانیه قبل از اذان هم ادامه داره، یعنی تقریبا تا اونجا که اون آقای میگفت سحرخیزان ارجمند تا اذان صبح فقط 1 دقیقه باقی است، یه چیزایی توی مایه ها میگفت، حالا روزداران میگفت، سحرخیزان یادم نیست. و بعدش هم با عملیات مسواک زنی به قصد غربت این مسئله به پایان میرسید دیگه. بله قبول باشه، قبول باشه، خیلی متشکریم. به هر حال دوستان سحریشون هم خوردن و اذان هم شد و مسواک هم زدین و ما برعکس شروع کردیم، الان از افطار شروع کردیم، شما از الان باید هیچی نخوری تا فردا همین موقع. حالا اینجوری هم یه تمرین بکنیم، اونا که میخوان روزه بگیرن بد نیست که حداقل یه 7-8 ساعتش خوابی، والا اینم میشه.
صد و 7 سال پیش در چنین روزی، در 2 تیر ماه 1287 هجری شمسی، مجلس شورای ملی به دستور محمد علی شاه قاجار به توپ بسته شد. در این رابطه بعضی از کارشناسان معتقدند مجلس فعلی یعنی مجلس شورای اسلامی به دلیل داغان بودن نمایندگانش حتی ارزش آن را ندارد که با توپ پلاستیکی دولایه هم به توپ بسته شود، چه برسد به توپ واقعی.
سلام بر فریبرز غریب.
سلام فرشید جان، سلام به همگی.
فریبرز، تب والیبال اومد پایین انگار بعد از این دوتا برد مقابل آمریکا، درسته؟
آره فرشید جان، تب کم شد تا روز جمعه و یک شنبه آینده که دوباره توی آزادی با لهستان بازی داریم، دوباره تب میره بالا. اما درست. فرشید، سیما دیشب فیلم حرفای سعید معروف کاپیتان تیم ملی والیبال رو پخش کرد از سوی رختکن بعد از پیروزی مقابل آمریکا، که در حضور مسئولان از مسئولان گله کرده. اگه موافق باشی بخشی از صحبت‌های کاپیتان معروف رو بشنویم.
بشنویم.
من واقعا به نظر خودم دیگه نیازه که بیشتر از اینا این قضیه جدی گرفته بشه. دستور کار هست و نمیدونم که دولت قراره کمک بکنه، اینا همش کارهای اداریه که من فکر کنم که ماها نه تو جریانش هستیم، مثلا ببینیم که چه اتفاقاتی میفته. در صورت امیدوارم اونجوری که شما گفتین دیدارمون نرفته برای سال بعد برای برد لیگ جهانی، حتی اول یه میگم یه جوری به دروغ هم که شده ما رو امیدوار نگردیم. دست شما درد.
خب فریبرز الان از سعید معروف خبر داری؟ خوبه اتفاق بعدی براش نیفتاده که.
نه فرشید، اونی که فکر نمی کنم اتفاقی براش افتاده باشه، ولی حرفاش حرفایی بود که بالاخره مراجع سی صلاح یادشون نمیره اونا رو هیچ موقع. در هر صورت امیدوارم که به خیر بشه.
خب این از والیبال این هفته، تا هفته بعد و تیم لهستان که لهش کنیم دیگه. چه خبر فریبرز؟
فرشید جان تو از والیبال نیومدیم بیرون، یه خبری هم بگم. امروز عادل غلامی یکی دیگه از ملی پوشای والیبال یه مصاحبه کرده و گفته دوست دارم موقع مسابقه مادرم، همسرم و خواهرم بیان ورزشگاه و از روی سکوها تیم ملی والیبال رو تشویق کنن.
ایشون چطورن با مراجع زی صلاح مشکلی پیدا نکرده که؟
امیدوارم که عادل غلامی هم مشکل پیدا نکرده باشه. آره اما فرشید از هر چه بگذریم، فرشید جان سخن از ظرفشویی در رستوران خوشتر است.
یعنی چی؟ ظرفشویی در رستوران جزو رشته‌های ورزشیه؟ میخوای راجع بهش حرف بزنی؟ چی شده؟
نه فرشید، اونی که نه جزو رشته ها نیست. ماجرا از این قراره که رامین صفویه که مدال طلای المپیک نوجوانان 2014 رو تو رشته جودو گرفته، الان واسه امرار معاشش داره توی یه رستوران کار میکنه.
ای بابا.
ایسنا، خبرگزاری ایسنا، بله چند تا از این جوان رعنا و خوش قد و بالا منتشر کرده که تو رستوران داره ظرف میشوره و جارو میکنه.
خب این رامین خان هم که از طرف مراجع زی صلاح پیچونده شده کلن، حالا میخواد ادامه بده به ورزشش؟ یعنی
والا خودش گفته که مشکلاتش رو رفته به مسئولان فدراسیون جودو یا همون مسئولان به قول تو همون مراجع زی صلاح گفته. اما اهمیتی ندادن. ای کاش فرشی جان. آره، بخشی از اون کمک های مالی که برای ساختن زورخونه و اماکن ورزشی دیگه به عراق و لبنان و جاهای دیگه میفرستن، فقط بخشیش واسه این قهرمان های ایرانی صرف بشه.
امیدواریم کلا بهتره اسم مراجع زی صلاح رو بذاریم مراجع بی صلاح، بهتره به نظرم فریبرز. نه
آره به خدا،
بی صلاح
چیزی که تو کارشون آره تنها چیزی که تو کارشون نیست صلاح این ناسیده.
ممنونم ازت فریبرز عزیز، باهات خدافظی میکنیم تا هفته آینده شنبه.
تا هفته آینده، خدا نگهدار. Cleaning. Plus I keep the nana real sweet for your eating. Yes, you be the boss and yes, I be respecting whatever that you tell me, cause it's game you be spitting. Oh, best believe that when you need that, I'll provide that, you will always have it. I'll be on deck, keep it in check, when you need that, I'ma let you have it.
با سلام و ضمن تحیل از استفاده از قطعات دست دوم در خودروهای نوع تولید داخل کشور، توجه شما را به عناوین مهمترین خبرهای امروز و امشب در 21:30 جلب می نمایم. اعلام تشکیل بانک اطلاعاتی مشروبات الکلی از سوی مدیر کل امور اجتماعی استانداری کرمانشاه و اظهار تعجب صاحب نظران که این ملت خودشون همه چارلیتی به دستن، چه نیازی به این کارا بود؟ حالا اعلام آمادگی پنتاگون برای آموزش و پرداخت حقوق 250 تا 400 دلاری به جنگجویان سوری به شرط جنگیدن علیه داعش و حکومت اسد و واکنش جمعی از ایشان که بریم باغچه ویل بزنیم بیشتر از این بهمون میدن. و اعلام پرندگان مهاجر به عنوان مهمترین عامل شیوع آنفولانزای مرغی طبق گفته یکی از مدیران دامپزشکی و اظهار تعجب آگاهان که معنی میشه یه مشکلی به استکبار جهانی و تحریم‌های ظالمانه ربطی نداشته باشه، چرا علیکی میندازین گردن پرنده‌های مهاجر؟ سرخط مهمترین عناوین خبری که ساعت گذشته را شامل میشدند. اینک مشروع خبرها با اجرای مستانه همکارم بلبل.
با سلام، بنا به گزارش های رسیده و طبق اظهارات وزیر نفت، یکی از دکل های نفتی ایران اخیراً گم شده است. بر اساس همین گزارش، دکل نفتی دین که ارزشی بالغ بر 78 میلیون دلار دارد و در سال 90 از یک شرکت خارجی خریداری شده است، بدون هیچ گونه اطلاعی از محل خود خارج و تاکنون به محل نصبش مراجعه نکرده است. یکی از کارکنان امور دکل‌های گم شده کشور در گفتگو با خبرنگار ما گم شدن دکل‌ها را یک امر بسیار بسیار طبیعی دانسته یادآور شد. سالانه ده‌ها هزار دکل در دنیا گم می‌شوند. و عواملی چون استفاده بی‌رویه از ابزارالاتی چون قلقلی
اون نیست اشتباهه.
یه چی آقای میکروفون طلا؟
اشتباهش میگم خط بزنید.
مال یه متن.
آره بابا اون مال یه چیز دیگه است، من اشتباه نوشتم. خواهش می‌کنم.
ببخشید اصلاح می‌کنم. و عواملی چون بد رفتاری با دکل‌ها، فرق گذاشتن بین این دکل و اون دکل از سوی استفاده کنندگان، عشق‌های خیابانی و به خصوص ویل کردن دست والدین را از مهمترین عوامل گم شدن دکل‌ها دانسته اضافه کرد. بحران دکل‌های گم شده یک بحران بین‌المللی است و فقط منحصر به کشور عزیزمان ایران نمی‌شود.
همکنون در خدمت کارشناس همه چیز برنامه، یعنی برادر مشکل گشا از بچه های وزارت هستیم.
بله.
برادر مشکل گشا بفرمایید.
بله، خب قاعدتا باید شما سوال بکنید منده جواب بدم دیگه.
ای بابا من وقت میدم سلام علیک کنی میگی چرا سوال نمی کنی؟ سوال میکنم میگی میخوام سلام احوال پرسی کنم. چی کار کنیم بالاخره ما با تو مشکل؟
بله خب در هر صورت منده کارشناسم، خودم تشخیص میدم که ای سلام علیک کنم دیگه.
آه کارشناس سلام علیک هم هست، یعنی روز بردت تنگار مشکله.
بله.
باشه حالا بگذاریم. مشکل جان از فعالیت های بچه های وزارت تو مارمجون بگو برامون.
عرض کنم که با توجه به این که سربازان گمنام نظام همه از نیروهای با تقوای کشور هستند، در این ایام برادران و خواهران ما همه در حال کار کردن روی مسائل روحانی و معنوی خودشان هستند.
یعنی پس همه چیز آزاده تو مارمجون دیگه، اینجوری که معلومه. آره
ببخشید متوجه نشدم.
میگم یعنی مردم هر کاری میخوان بکنن دیگه، شما حواستون نیست دیگه.
نه خیر، اشتباه میفرمایید. بالاخره ما چشمان باز نظام هستیم و در این مدت هم یک چشممون به عبادت، یک چشممون هم به مردم دیگه. بالاخره تکلیف باید انجام بشه.
مشکل جدی تو حالا روزه خوده؟
بله بنده از سن 2 سالگی حتی یک روز هم روزه غذا نشده دیگه.
2 سالگی
دیگه؟ بله دیگه، چون همه اعضای خانواده ما از سربازان گمنام نظام بودن. بنده از بد و تولد شغلم مشخص بود و همین دلیل مسائل اعتقادی رو هم از بد و تولد با جدیت پیگیری میکردیم.
چه بامزه.
بله بله.
یعنی از این خانواده ها بودین که بچه به دنیا بگیم؟ بله. از همه اول بهش میگفتین مامور کوچولو مامور کوچولو؟
بله دیگه. بله بالاخره تکلیفی بود که باید انجام میشد دیگه. بله.
حالا مشکل جان سوال من اینه که آیا روزخاری هم یک جرم امنیتی است یا خیر؟
بله روزخاری از جرم های با درجه امنیتی خیلی بالایه.
بابا بی خیال این که یکی یه قلوب آب یا یه گاز ساندویچ بخوره چیش امنیتیه مشکل آخه؟
خب همین نگه توجه نمی کنید شما. مسائل امنیتی مثل یک دومینو میمانه که شما وقتی اولین مهره رو انداخته دیگه تا آخرش همینجوری همه مهره ها میره میفته.
یه چیزی میگی ها مشکل.
بله.
الان تو برای من توضیح بده که خوردن یه گاز ساندویچ چجوری امنیت کشور رو تهدید میکنه، بگو دیگه.
ببینید مسئله اینه که وقتی یک روزخور احساس امنیت میکنه که میتونه به راحتی در ملای عام به امر شنیع روزخوری بپردازه، خب بعدش هم احساس میکنه میتونه اسلحه بکشه مقامات کشور رو ترور کنه دیگه.
یا خدا. بله. بابا مشکل، شما اگه خیلی نگران. بله. مسائل امنیتی هستی خب الان پاشو برو اون اسید پاش اصفهان رو دستگیر بکن دیگه.
الو من صدا شما رو ندارم، فکر کنم روز شما رو برده. یواش حرف میزنید. الو
نه خیر. الو نه با روزه منو هیچ جا نبرده، من همینجا. مشکل صدای منو داری؟
بله بفرمایید.
بله اسید پاشو اصلا ولش کن.
بله.
اون ماجرای تجاوز گروهی به دختر 11 ساله در تهران رو چی؟ اونو شنیدی؟ مشکل.
بله خب چی؟ خب که چی؟
بله خیلی سر صدا کرد و همه شاکی شدن و اینا.
بله در جریان هستم. بله بابا.
حالا سوالم اینه که چرا شما برای اینجور اتفاقا این ماسک برخورد میکنید؟
بله.
بعد به یه قلوب آب خوردن مردم گیر میدی؟ ها؟
الو من صدای شما رو ندارم. الو
یعنی تو روحت مشکله آقا. یکی یه گوش پاک نداره بده به این اونجا کریش برطرف بشه. نخواستیم اصلا، وقت تموم شد. بله با تشکر از توجه شما تا شبی دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار. عجب آدمیه اینا. بیا فرتی اسمس میده دوباره واسه من. اینن چی نوشته؟ این جوراب قرمز رو میخوای بردارم واسه جان؟ چی میگه این؟ حالش بده فکر کنم. اوه یکی دیگه، زیر پیرنی تمیز نداری چرا؟ با این چی داره میگه این؟ الو سلام عزیزم، قربونت دارم، چطوری؟ الان برنامه تمام میشه میام خونه دیگه. ها؟ چی؟ رفیقم؟ رفیقم چی؟ اومده اونجا تو خونه؟ میگه اکبر گفته چی؟ یعنی چی؟ من بخوام برم سفر رفیقم رو میفرستم بیاد برام شورت و زیر پیرن ورداره آخه زن؟ اسمش چیه؟ مشکل گوشا؟ یا یعنی الان وسایل منو جمع کردی؟ وای وای میخواد منو بازداشت کنی؟ بالاخره کار دست خودم دادم. چیزی عزیزم، من فکر کنم باید برم یه مدت اینجا قایم شم، من بعدا برات توضیح میدم. چیزی دوست دارم عزیزم، من یک مبارزم. تو همون موقع که با یک مبارز ازدواج میکردی باید به این چیزا فکر میکردی. خداحافظ خداحافظ. دیگه این دفعه جدی اکبر، این مشکل شوخی پوخی نداره. تو یک مبارزی الان هم بریم که تیب ناپدید بر نداریم گلام پس معرکه است.
فرشید یه چیز جالب، من مامانم دکتر تغذیه است، دکتره تغذیه داره. بعد یه چیز جالب که همیشه برام سوال بوده اینه که از نظر دکتره تغذیه تو کل دنیا روزه گرفتن نابود میکنه معده رو، خب ولی برام جالبه که توی تمام برنامه‌های تلویزیونی دکتره تغذیه، در واقع برنامه تلویزیون ایران ها دکتره تغذیه میگن واو روزه چه میکنه با معده. سروش هم از یه جا.
از کجا؟ میگفتی کجا دیگه ناغلا؟ آقا جان ماه رمضون تو خیلی از کشورهای مسلمان دنیا اصولا ماه خوشحالیه دیگه. بعد مثلا بعد از افطار کنسرت های موسیقی برپا میشه، مردم میرن خوشحالی میکنن تا اون خستگی و از حال رفتگی ناشی از روزه رو از بین ببرن. تو مملکت ما یه زمانی که اصلا این حرفا مستاق محاربه بود و این حرفا، حالا اگه مثلا یه کنسرت که هیچی، یه سریال ساخته میشد چنان گریه‌ناک و آه و سوزدار بود آدم از زندگی ناامید میشد، چه برسه به مارمزون. اما خب یه چند سالی هست بالاخره به این نتیجه رسیدن دوستان، مردم این چهار تا لبخندم بزنن بعد افطار، نه کسی سنگ میشه نه کسی به عذاب الهی دوچار میشه، آسمونم به زمین نمیرسه. اینه که یواش یواش تو کشور ژانر سریال سازی رمضانی باب شده و خدایش خیلی وقتا مردم حسابی درگیر این سریالا میشدن و میشن. حالا یک دو مدل این سریالا رو براتون تعریف میکنیم، دوره هم ببینیم چی میخوان از جون ما این سریالا. سریال های کمدی رمضانی. این سریال ها گاهی وقتا سریال های خیلی موفقی هم بودن، مثلا سریال های طنزی که چند سال پشت سر هم رضا عطاران و گروهش برای تلویزیون ساختن، واقعا هم کارهای خوبی بودن. یا همین امسال ادامه سریال پایتخت داره ساخته میشه، داره پخش میشه، خب اونم تجربه موفقیه. منتها یه وقتایی هم یه سریال های کپی دست چندمی تو همین ژانر کمدی رمضانی ساخته میشه، خداییش فقط پول حروم کردنه، یعنی تولید همچی پروژه هایی. منتها توی صدا و سیمای جمهوری اسلامی نه اینکه خیلی وقتا بیشتر تقوا ملاکه تا کیفیت کار و مثلا سابقه درست حسابی، اینه که خب مهم اینه که شما بری با استفاده از تقوات به عنوان یه تهیه کننده همچی کارو بقاپی، یه چهار تا بازیگر اسمی معروف هم جور کنی، فیلمنامه هم که حال خیلی مهم نیست، همچی دوره هم هستیم دیگه، داستانو پیش میبریم، کارگردان هم که دیگه ریخته، مردم هم که خب تا قبل ظهور پدیده هایی مثل جم تی وی و نمیدونم فارسی وان و من و تو و رادیو پس فردا و اینا انتخاب دیگه ای نداشتن، دندشون نرم میشستن نگاه میکردن. اما بعد از ظهور این پدیده ها و پیدا شدن رقبای سرسخت دیگه، دند مردم به اون نرمی سابق هم نیست و عزیزان هر چقدر هم که تقواشون قوی باشه، کیفیت کارشونه که میتونه مخاطب از وسط زندگی فاطمه گل و نمیدونم عمر گل لاله و این حرفا بکشه بیاره پای رسانه ملی. سریال های معنوی رمضانی هم داری. نه اینکه ماه رمضونه، دوستان برنامه ساز خیلی علاقه دارن حتما توی این سریالای ماه رمضون حداقل یه دونه از این ماجراهای معنوی تخیلی باشه دیگه، به زورم که شده. از اینا که مثلا طرف زن و بچه داره، بعد عاشق زن دیگه میشه، ماجرا به خیانت و این حرفا میرسه، بعد میفهمی این زن که این زن دیگه اون یکیه که اومده زندگی این بیچاره رو خراب کرده، مثلا این خود شخص شخیص شیطانه، رفته در بدن نمیدونم یه مرد نفوذ کرده، بعد نمیدونم. آقا پیام سریالم احتمالاً اینه که ای مردانی که به زنتان خیانت میکنید، این زنه که رفتید باش ریختید رو هم، هی اون به شما شب بخیر میگه، هی اون شما به اون، هی شب بخیر طولانی میگی، چه بس خود شیطانه ها. بعد یهو میبینی وسط شب بخیر گفتن آتیش گرفت، کلا مثلا همه چی سوخت و کارتون کشید به زبان سوختگی. البته یه سری از این سریال هم همه تلاششون رو میکنن که برای افزایش بار معنوی مخاطبین مسائلی مثل مال حلال و مال حرام و این حرفا رو به اشکال مختلف بچپونن تو چش شما عزیزان. مثل همین سریال گاهی به پشت سر نگاه کن که الان از شبکه 2 سیما داره پخش میشه، همه تلاشش رو داره میکنه ما رو به سمت راست هدایت کنه. خلاص حواستون جمع باشه دیگه. اصلا اینکه اینقدر آمار خیانت در جامعه کمه و هم اینقدر برای کسب نون حلال بیتابن، آقا فکر کنم در اثر همین این سریال های تاثیرگذار معنوی رمضانیه. به خدا
والا من که هنوز سریالای ماه رمضان امسال ندیدم، بس که هر شب این دوستای افطار دوست من میان دوره همی بریم حلیم آش بزنیم. اما اگه بچه دارین بهتون توصیه میکنم مراقبش بشین، همینجوری نشینین همگی خانوادگی پای تلویزیونا، اول یه دور تنهایی یه قسمت رو ببینین، مطمئن شین مضمونش مناسب بچه هست. بعد دیروز که رفته بودیم بیرون یکی از دوستان بچه خواهرش هم آورده بود، از اول تا آخر این بچه داشت از سر و کول ماها بالا میرفت، وسط حرف بقیه نظر میداد، بعدم یا خودش صدای حیوان در می آورد یا بقیه رو وامی داشت صدای حیوان درآورن. به من که رسید گفتم یعنی چی آخه بچه‌م اینقدر بی‌ادب؟ دوستم خندید گفت بی خیال شرمین جون، داره ادای بچه تو سریال شمعدونی رو در میاره. گفتم از این سریالای ماه رمضونه؟ گفت نه هنوز فرصت نکرده با اونا تمرین کنه، ایشالله سری بعد ادای اونا رو هم در میاره. گفتم نه قربونت، به خواهرت بگو نذاره بچه هر چیزی تماشا کنه. به شما هم همین توصیه رو میکنم، به خودتون و بچهتون رحم نمیکنین، به اطرافیانتون رحم کنین تو رو خدا.
دلنگرانی ما از خودخواهی آدمی است که میخواهد به چشم خود شاهد پیروزی باشد.
سلام بر کامران ملک مطیعی.
سلام بر فرشید منافی و دیگران.
خب کامران نظر تو چیه درباره این سریال های ماه رمضان؟ میبینی نمیبینی؟
چرا میبینم، الان دو تا سریال به غیر از سریال های عربی که داره پخش میشه خب بیشتر از بقیه بیننده داره که هر دو سریال دنباله سریال قبلیشونن، یکی دردسرای عظیم دو به کارگردانی برزون نیک نجات که به خاطر البته پخش مسابقات والیبال یکی در میون پخش میشه، تداخل پخش دارن.
درسته.
یکم پایتخت چهار به کارگردانی سیروس مقدم که به طور ناشیانه همه اکثر صحنه ها داره سانسور میشه. نمونه آخرش دیشب بود که نمیدونم به چه دلیل به طرز باز بسیار ناشیانه اسم علی درخشی به عنوان انیمیشن ساز کار با گذاشتن یه بوته گل پوشونده شده بود و سانسور شده بود.
عجب. حالا به نظرت مثل سریای قبلی خنده‌دار هست کامران؟ نظرت چیه؟
کلن بلا این سری به قوت سری قبلیش حتی نیست، اما خب لحظه های خندداری هم داره که خب البته باز من امشب در حقیقت تصمیم گرفتم اگه خندم هم گرفت نخندم.
چرا؟ چی شده مگه؟ چرا؟
آخه دیشب حاج منصور عرضی مداح معروف تو مسجد ارک تهران در رابطه با پایتخت و قسمت دوم سریال که تو مردشورخونه اتفاق میفته گفته این کار تمسخر مرگ بوده. آه. با این کارا معارف دینی رو زیر سوال میبرن و دین رو مسخره میکنن و یواش یواش به مبانی دین رخنه میکنن این ملعونین یا ملائین. بعد خب مردم حواسشون باشه به این فیلم ها نخندن.
خب حالا اگه خندت گرفت چیکار میکنی؟ مردم اگه خندشون گرفت چیکار باید بکنن الان؟
مردم رو که من دیگه مسئولشون نیستم، اما خودم تصمیم دارم یه عکس از حاج منصور بگیرم دستم، هر جا که خندم گرفت سریع به قیافه حاج منصور نگاه کنم خندم قطع بشه، بقیه رو نمیدونم.
خیلی خب ممنونم ازت کامران عزیز. موسیقی پایانی سریال پایتخت اگه موافق باشی بشنویم که بازسازی یه آهنگ محلی خراسانی اگه اشتباه نکنم با آهنگسازی آریا عظیمی نژاد و باهات خدافظی میکنیم تا هفته آینده شنبه.
تا هفته آینده شنبه خدا
قریبی سخت منو دلگیر و داره یار نارنجی جونم گلجان نارنجی جونم فرک برگردنم زنجیر و داره یار نارنجی جونم گلجان نارنجی جونم فرک از گردنم زنجیر و بردار یار نارنجی جونم گلجان نارنجی جونم که قربت خاک نامنگی رو داره یار نارنجی جونم گلجان نارنجی جونم وای یار نارنجی جونم گلجان نارنجی
شبه بینم نصف المومنه بر پاخیز بلند شبه بینم
دلکه
داریم روحانی هم دلش میخواد بچهش به شب بخیر بگه.
باشه بابا حاجی غلط بله. کردم چی شده حالا اومدی اینطوری منو بیدار کردی؟
چه بیا یک مشورتی بکنیم ببینیم امام زمان رو چطوری باید
نزد یعنی چی حاجی کی؟
خب همونطوری که برادر دکتر سید محمود گفته مثل این که قراره امام زمان رو دستگیر بکنن دیگه این ملعون ها.
یعنی چی؟
بر ما تکلیف اگه یک کاری بکنیم
آجی بابا هم دوباره قرصاشو کم و زیاد خورده یه چیزی گفته شما جدی نگیر آجی
صحبت کن برادر دکتر سید محمود از ذخیره های انقلاب ها
باشه خب حالا میگی چی کار کنیم حاجی جون
چی دیگه حجت بر ما تمام شد دیگه نصف
حجت چی حاجی چی داری میگی
دیگه مجبوریم ظهور کنیم تا دستگیرمون نکنه
حاجی جون چی میگی یعنی میخوای اعلام کنی امام زمانی جونه
من آره دیگه خب از کجا معلوم کنیش
حاجی بیخیال اون یه چیزی گفته شما چرا جبگیر شدی؟
در حقیقت نسوال مومن در حقیقت میخوام بنده دیگه پیشمرگ بشه
ای بای
یعنی پیش دستگیر بشه
نکن یعنی چی حاجی با من صحبت کن
یعنی اعلام کنیم که امام زمان این بد که دستگیرمون کردن دیگه کاری به امام زمان واقعی ندارن اینا.
ای بابا حاجی بله. گیر دادی یا ول کن بابا
بعدش هم شما مثل سریال پرسون بریج بیا ما را فراری بده
سریال چی حاجی؟
پرسون بریج دیگه همون که برادرش را از زندان فراری
داد آه حاجی پریزون بریک و میگی فرار از زندان اون اسمش
همون دیگه برادر اسکارفیلد بود چی بود همون
اسکارفیلد حاجی حالا ولش کن حاجی ما این کاره نیستیم بیا بیا در عوض حاجی یه ماساژو را بردم این دفعه از تایلند وارد کردم وای وای نمیدونی چی کار میکنه با آدم حاجی
خدا مرگم بده یعنی الان اینجایه
چیده؟
یا الله
حاجی
یا الله
نه بابا برقیه حاجی آدم نیست که
الحمدلله بخیر گذاشت
آره بیا ببین حاجی اینه اینا
این مون قبلیه چه فرقی میکنه نصف المون
حاجی قبلیه شما رو بغل میکرد ماساژ میداد این شما اونو بغل میکنی ماساژ میده این جدیدشه
بابا تفضل ماساژ خودش سرچشمه نیکی های بخصوص وقتی که با بغل همراه باشه
بله حاجی تازه برات قصه هم میگه تا خوابه بله. ببره به تایلندی میگه
جدی میفرمایید
بله دیگه صحبت میکنه با تو
با کجاها را دقیقا ماساژ میده
هر جا شما بخوای حاجی هر
بله ما این استخوان باجناغمون معمولا خیلی درد میکنه
باجناغ نیست حاجی جناغه
برو نشده که بهش رو دادیم از با غلط املایی هم میگیره بی تربیت
بله بیا بذار روشنش کنم حاجی
بله روشن کنون رو ببینم تفضل تفضل این روشن هم میشه پس بله
دادم برات وارد کردم از تایلند
این خوهرمون چی داره میگه
صحبت چی کنه
باید بخونیم که نامحرم اینجوره که
حاجی سیغش رو گارانتی شدی که آره
الله
بله
تفضل
عزت میدم
بله بله این باجناق ما را اگر
بغل کن بغل کن بغل کن
بله.
زندگی پر از لحظات سخت و زجرآور است، لحظاتی که برای اثبات عشق خود به معشوق خودتان را از طبقه سوم به پایین انداخته یا احساس کرده این بدبخت ترین آدم روی کره زمین هستی، یا در کودکی والدینتان شما را در انباری حبس می کردند، گاهی عشقتان در روز روشن شما را به یک خواستگار جدید پرش سوار یا از شنیدن کلمات مهری و مردونگی حالتان به هم می‌خورد و تا به حال کسی اندازه یک نخود هم از این چیزها برایتان رو نکرده است؟
حرفت مردونگی نزن که هیچ خوشم نمیاد. کی واسه من قدیه نخود مردونگی رو کرد و من واسه یه خروار رو کنم؟ این دنیا همیشه واسه من کرک بود و نامردی، به هر کی گفتم نوکرت هم خنجر کوبید تو این جیگرم.
بله درست متوجه شدید، شما همیشه در زندگی بدبخت و بیچاره بوده اید. پس یک لحظه هم غفلت نکنید که غفلت موجب پشیمانی است. بدبختی ها و بیچارگی های خود را در ماه عسل با دیگران تقسیم کنید. ماه عسل، برنامه برای همه بدبخت بیچاره ها.
از خودم به تو قرار چی بگم؟ تو هم اگه نخوای با هم کنار بیا، من قرار دردم و به کی بگم؟ کم رسیدم از خودم به حس تو، هوای رفتنه راه روشنه، عشقی پای من نمیشه مثل تو. یه سخت کست تاره پره، هم مسیر بهش من و تو با عشق جدا شده از دل هره. یه جاده یه سفر یه ماه اثر، یه سخت کست تاره پره.
روزنامه صبح خراسان در بررسی سایت‌های همسریابی تیتر زده که با یک کلیک همسر خود را تحویل بگیرید.
اون وقت تحویل گرفتی های مشکلی موردی چیزی داشت مرجوعی تعویضی هم داره یا دیگه تا آخر اون بیخیلش خودمونه؟ اینو نگفتن.
روزنامه کار و کارگر تیت زده که مذاکره کنندگان هسته‌ای در چارچوب رهنمودهای رهبر انقلاب حرکت میکنند.
واقعا در چارچوب رهنمودهای رهبر حرکت میکرد، رهبر انقلاب حرکت میکرد، الان بر روبروی لانه جاسوسی پرچم و عروسک آتیش میزدن. آقا صد بار گفت خوشبین نیست، گفتن یا نگفتن؟ گفتن یا نگفتن؟
گفتم یا نگفتم؟
به من هیچی
نگفتم یا نگفتم؟
امشب هم گذشت، اما سهراب چه زیبا گفته درباره امشبها. گفته لحظه من در راه است و امشب بشنوید از من. امشب آب و سوره‌ای را به خاک ارمغان خواهد کرد. امشب سری از تیرگی انتظار به در خواهد آمد. امشب لبخندی به فراترها خواهد ریخت و به هیچ صدا زورقی تابان شب آبها را خواهد شکافت. زورقی تابان شب آبها را خواهد شکافت. کی میدونه، شاید امشب همون شبی باشه که سهراب میگه، شاید یکی از همین شبها که میاد امشب باشه. چیز عجیبی نیست اگه دل ساده آدم جایی گرفتار نباشه، اگه دل شب توی کارش نباشه، اگه دل دل باشه. شبتون پر از خوشی و دور از گرفتاری و سیاهی.
دل دل ساده، دل رسوام، چه گرفتار شد مثل یه سکه شد دلم زیر بازار شد. حتی ترک خورد و شکست از بد این سرنوشت، توهای و هوی روزگار کار دلم زار شد. دلم کار دلم کار دلم زار شد تو به شکست وای وای بازم گرفتار شد.